آی و می آیین. گوش به فرمانت تا بار دیگر گذر از گردنه‌های صبر را برای من آسان سازی، تا داغ لاله‌های به خون خفته با درک حضورت التیام یابد.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
میاییم چون همیشه گوش به فرمانت.
این یوم الله شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر.
جمعه 13 مهر ماه 1403 به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مصلای امام خمینی تهران به نماز می ایستیم.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد،
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.
دل فریبان نباتی همه زیور بستند،
دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد.
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
از شما مردم شریف و متدین دعوت میکنیم تا در روز 13 مهر ماه سال 1403 خورشیدی در آیین عبادی سیاسی با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است، تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
مقاومت بدون مرز.
بسیاری از مردم ملیت‌های مختلف او را مایه وحدت همه آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان و مایه عزت و افتخار جهان اسلام توصیف می‌کند.
همه می‌دانیم که آمریکا شیطان بزرگ و دشمن همه مسلمانان است.
لبیک یا حسین، یعنی ان ذات الام والاخت والزوجه لتلبس زوجها او اخاها او ابنها دامت الحرب وتدفعه الى الجهاد. لبیک یا حسین، یعنی ان تقدم زینب لاخیها الحسین جواد المنیه والشهاده.
مقاومت بدون مرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنگر چسان تعبیر شد کابوس اسرائیل، لرزید بر خود پیکر منحوس اسرائیل. عمری تظاهر کرد بر رو این تنی، اما برداشت ایران پرده از سالوس اسرائیل. از پا فتاد ای خود فروشان قامت دشمن، پس دست بردارید از پابوس اسرائیل. بیم از چه دارید ای سران، جز عنکبوتی نیست با بازوانی سست اختاپوس اسرائیل. رحمی نباید کرد بر این قاصبان، وقتی کودک کشی فخر است در قاموس اسرائیل. سلام به شما شنوندگان ارجمند، همراه شما هستیم از رادیو مقاومت و برنامه مقاومت بدون مرز رو تقدیمتون میکنیم از حالا تا ساعت 17. رحمی نباید کرد بر این قاصبان، وقتی کودک کشی فخر است در قاموس اسرائیل.
چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار. رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون. نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر دنیای بی دردی، نفرین بر نامردی نامردی. امروز از ظلم خود خوشنودی، پردا چون اجدادت نابودی. ما از نسل پته شدم حریف ظالم.
من حریف شما،
حریف منم،
حریف
منم،
حریف منم،
منم که اهل ایرانم، حریف منم،
حریف منم،
حزب الله لبنانم، حریف منم، از عراق راه افتادم، حریف منم، به شاه نجف دل دادم، حریف منم، شبیه هر فلسطینی، حریف منم، انی آهامی اندینی. باز یعنی باید، باز یعنی باید بیست دادن تا ابد، باز یعنی باید بیست دادن تا ابد، سرباز خود عاقبت شهید قدس می شود. نصر من الله، والله والله، نصر من الله.
آغاز نصر الله است ای سید الشهدای مقاومت، یک پارچه مقاومت بودی، عبای ابهت بر پیکر مقاومت بودی، جبین تو را انعکاس جبهه صبر باید خواند، مثل یک حسینیه تکیه برای سنگر مقاومت بودی، به پاس جنبش آیه های فتح اکنون به جای فاتحه سوره نصر را باید فاتحانه قرائت کرد. دوستان شنونده، همراه شما هستیم از رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز تا ساعت 17:05 عصر. 30955 هم سامان پیامک ما هست، ما رو همراهی بفرمایید و خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. با اعلام ساعت 14:12 در خدمت اولین کارشناس برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. حضور شما سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. عصرتون بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای دکتر هانی‌زاده. در خصوص اینکه این عملیات و در واقع وعده صادق دو چقدر تونسته به بازدارندگی ایران کمک بکنه و به هر حال آنچه که تصویری در اذهان همه جهانیان به ویژه منطقه به ویژه دشمن ما در واقع ساخته چی هست؟ یعنی چهره ما در برابر دشمن آیا همچنان مقتدر و فعال نشون داده یا نظر دیگری دارید؟ ما تحلیل شما رو میشنویم آقای دکتر هانی‌زاده، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع عملیات وعده صادق دو یک عملیات ماندگار و تاریخی در تاریخ منطقه و جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. به لحاظ موضوعی و عملیاتی، موشک‌های پرتاب شده از سوی ایران که عمق اراضی اشغالی رو در فاصله 1800 کیلومتری هدف قرار داد، از نوع نسل دو و سه، یعنی نسل‌های 4 و 5، موشک های نسل 4 و 5 هنوز مورد استفاده قرار نگرفت و اینها از نسل گذشته و نسبتا قدیمی هستند. همین موشک ها توانستند 6 لایه دفاع هوایی آمریکایی صهیونیستی در منطقه و اراضی اشغالی رو عبور کنند و بدون اینکه رصد بشوند اهداف از پیش تعیین شده رو هدف قرار بدن، منهدم بکنن. آنچه از چیزهایی که عجیب هست و آیا می شود به عنوان یک امداد غیبی تلقی کرد یا این واقعا موشک ها به دقت اونجا را در اراضی اشغالی رصد کردن این مراکز را، مرکز 8200 موساد که عملیات ترور شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله و شهید سردار عباس نیرفروشان رو هدف قرار داد، اونجا سازماندهی شده و ترور از اونجا آغاز شده در مرکز 8200 موساد در اطراف تل اویو. موشک پرتاب شده درست به همون ساختمان اصابت کرد که چندین افسر موساد به هلاکت رسیدند.
این در واقع بیش از 50% اهداف کاملا مورد اصابت قرار گرفته، درست داری؟ موفقیتش
در واقع موشک ها 90%شون به هدف رسیدن و به داخل اراضی اشغالی، تنها 10% به وسیله سامانه های ضد موشکی اینا منهدم شدن در مسیر، چون در مسیری که عبور کردن 6 لایه پدافند هوایی هم آمریکایی‌ها دارن هم کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی و اینها عبور کردن و این یک اتفاق نادری است در جنگ‌های کلاسیکی. به همین دلیل این عملیات در واقع بازیابی اعتبار ملت‌های اسلامی است که در طول یک سال گذشته رژیم صهیونیستی با ترورها کشتار 42,000 انسان بیگناه در غزه، ملت‌های اسلامی دچار وحشت شدن، وحشت روانی، وحشت فیزیکی، که رژیم صهیونیستی با امکاناتی دارد که دارد به هر جا دسترسی دارد و هر کسی را میتواند ترور کند و هر جایی را میتواند بمباران کند. این در پاسخ به این وحشت افکنی های رژیم صهیونیستی، این عملیات وعده صادق دو که وعده یک عملیات تاریخی ماندگار و باعث بازیابی اعتبار جمهوری اسلامی ایران و اعتبار ملت‌های اسلامی هست و ما شاهد بودیم بعد از این عملیات ملت‌ها به خیابان ریختند و شادمانی کردند و این نشان داد که الان آینده منطقه و سرنوشت منطقه در دست ایران هست، زیرا ایران بعد از سفر اسماعیل حمیه بارها قصد داشت که عملیات انجام بدهد ولی درخواست‌های التماس‌آمیز از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه که شما پاس به ایران اعلام کردن که پاسخ ندهید، زیرا مذاکرات آتش بس الان در حال رسیدن به یک نقطه حساسی هست و اگر درگیری شروع بشود این آتش بس ممکن است به بن‌بست برسد و مذاکرات شکست بخورد. ایران هم به هر حال به احترام این کشورها در همون زمان پاسخ نداد، اما از سوی دیگر جریان سازی ها شروع شد. بعد از ترور شهید سید حسن نصرالله در لبنان در حومه بیروت یک سری جریان سازی های شروع شد که بله ایران نمیتواند پاسخ بدهد، اما ایران پاسخ داد. رژیم صهیونیستی به شدت آسیب دید و الان یک نوع آشفتگی روانی و اجتماعی بر اراضی اشغالی حاکم هست. این بله. یعنی اقتدار ملت ایران یک نقطه اساسی هم هست و اون اینکه ایران در زمان پرتاب موشک‌ها رعایت اخلاق مداری، اخلاق اسلامی رو مورد توجه قرار داد که حتی نمیخواست که به غیر نظامیان آسیب برسن، بنابراین اهدافی که تعیین شده بود کاملا نظامی و امنیتی بودن که ایران قصد نداشت که مردم، ولی اینکه صهیونیست ها هم هستن، ایران حتی در زدن دشمن هم اخلاق انسانی و اسلامی رو رعایت کرد.
بله تو آقای دکتر هانی‌زاده، در واقع ما از صبر راهبردی به انتقام سخت رسیدیم، یعنی عملیات وعده صادق دو بعد از یک صبر حساب شده انجام شد و اون خویشتنداری استراتژیک کشور عزیزمون در قبال جنایت‌های رژیم سفاک صهیونیستی. یعنی بعد از به شهادت رساندن مهمان عالی رتبه کشور اون شهید اسماعیل حنیه و بعد هم شهادت سید و پرچمدار مقاومت سید حسن نصرالله، در واقع این حجت رو برای تنبیه اسرائیل تمام کرد. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید کاملا با رعایت تمام قوانین بین الملل و حق به جانب ما این عملیات وعده صادق دو رو آغاز کردیم.
بله دقیقا همینطور است. بعد از اینکه رژیم صهیونیستی مهمان رسمی و گرانقدر خودش یعنی اسماعیل حنیه در اینجا رژیم صهیونیستی در تهران ترور کرد، طبق ماده 51 میثاق و منشور سازمان ملل ایران این حق رو دارد که به رژیم صهیونیستی پاسخ بدهد. اما اونجایی که سریعاً بلافاصله بعد از این ترور درخواست‌های از سوی کشورهای اروپایی حتی آمریکا، کشورهای اسلامی منطقه که اگر ایران در این شرایط پاسخ بدهد روند مذاکرات آتش‌بس یک نقطه حساسی رسیده اینها منتفی میشه و با بنبست مواجه میشه. ایران هم نمیخواست که در واقع مذاکرات آتش بس به بنبست برسه که بعداً گفته بشه که ایران مانع بالاخره به بنبست رسیدن یا مانع این شده که مذاکرات به یک نقطه مثبتی برسد. ولذا ایران خویشتنداری نشان داد، به تأخیر انداخت، ولی پاسخی که داد پاسخ درخور و متناسب با جنایات رژیم صهیونیستی.
بله جناب دکتر هانی‌زاده، یک پرسش دیگر رو از خدمتون میخوام داشته باشم، این که در خصوص سفر رئیس جمهور کشورمون و حضورشون حالا در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا که در دوحه پایتخت قطرشون سخنرانی هم داشتن، آنچه که حالا مشخص هست از بیانات ایشون اینه که به هر حال باید یک منطقی و یک برخورد در واقع تبیینی ما ببینیم در حالا این مجمع در خصوص حالا سران کشورهای دیگه شکل بگیره و واکنش دیپلماسی از اونها شاهد باشیم. به نظر شما چطور میتونیم همکاری کشورها رو برای کمک به مردم لبنان، غزه و فلسطین در واقع جلب بکنیم و از این موقعیت استفاده بکنیم؟
در واقع به ملت‌های اسلامی و عربی به وظایف خودشون عمل کردن، حداقل کاری که از این ملت‌ها برمی اومد به آمدن به کف خیابان‌ها و تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی و همبستگی با ملت فلسطین و اهالی غزه، این کار رو انجام دادن، ولی متاسفانه دولت‌ها هیچ گونه اقدامی انجام ندادن. برخی کشورهای عربی همچنان با رژیم صهیونیستی رابطه آشکار و پنهان دارن و هیچ اقدامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه انجام ندادن و این نشان این است که کشورها و دولت‌های عربی ناتوان هستند و تابعی از اراده آمریکا و کشورهای اروپایی هستند و خارج از اراده آمریکا نمی‌توانند تصمیم گیری بکنند. لذا سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران در دوحه یک سخنرانی کاملا مبتنی بر واقعیت‌های سیاسی و میدانی هست و پیشنهادهایی هم که ارائه شد پیشنهاد تأثیرگذار و سازنده هست. ولذا که دولت‌های اسلامی باید درس بگیرن که رژیم صهیونیستی برای خاورمیانه و آینده منطقه کشورهای اسلامی و عربی سناریوهای خطرناکی تعریف کرده که اگر در برابر این رژیم ایستادگی نشود، قطعا این کشورهای عربی و اسلامی در منطقه آسیب خواهند دید. ایران از سوی 2 میلیارد ملت‌های اسلامی و انسان‌های اسلامی، کشورهای اسلامی، 2 میلیارد جمعیت مسلمان آمد و در واقع مانع اجرای شدن توطئه‌های رژیم صهیونیستی برای تسلط بر منطقه و مقدرات منطقه و امکانات منطقه. ولذا باید که دولت‌ها هم کمک بکنند که در واقع طراحی و بازتعریف جدیدی از منطقه داشته باشه.
بله آقای دکتر هانی‌زاده، شما اشاره داشتید در بیاناتشون که ما طبق منشور سازمان ملل از دفاع مشروع استفاده کردیم و در واقع در وعده صادق 2 پاسخ به حقی رو دادیم. فکر میکنم نیاز هست ما در این خصوص تبیین بیشتری داشته باشیم، هم در عرصه داخلی کشور خودمون، هم در عرصه بین الملل. به نظر شما با چه در واقع گفتمانی میتونیم این مطلب رو ارائه بکنیم؟
در واقع رسانه ها، فضای مجازی و مردم، نهادهای مردمی، اینها وظیفه دارن که شرایط رو تبیین بکنن. مثلا هنوز خیلی از مردم اطلاع ندارن که ماده 51 چی هست. ماده 51 منشور سازمان ملل تصریح دارد که اگر کشوری مورد تعرض کشور دیگری قرار بگیرد، این حق برای اون کشور محفوظ میماند که از هر ابزاری برای دفاع استفاده بکنه. وقتی رژیم صهیونیستی حمله کرد و عملیات تروریستی رو در قلب تهران علیه مهمان رسمی ایران شهید اسماعیل حنیه انجام داد، قطعا این نقض قوانین و ماده 51 نقض قوانین بین المللی است و ایران این حق رو بر اساس منشور سازمان ملل دارد که پاسخ بدهد و پاسخ هم داد.
بله.
و هیچ نهادی و هیچ سازمانی هم نمیتواند ایران رو محکوم کند. برعکس، وقتی رژیم صهیونیستی به اسماعیل حنیه حمله کرد و این شخصیت رو ترور کرد، هیچ یک از کشورهای اروپایی و غربی در واقع محکوم نکردن این جنایت رو، و این نشان میدهد نوعی همراهی و نگاه دوگانه نسبت به قوانین بین المللی، نسبت به پدیده‌های منطقه‌ای و جهانی وجود دارد، و این نگاه دوگانه باعث شده که رژیم صهیونیستی بدون توجه به قوانین و مقررات بین المللی دست به هر جنایتی بزند. اخیراً هم رژیم صهیونیستی با اینکه آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل قصد داشت برای مذاکره با سران رژیم صهیونیستی وارد اراضی اشغالی بشود، رژیم صهیونیستی اجازه نداد. و این یک پدیده عجیبی است که طبق قانون دبیرکل سازمان ملل به هر کشوری که عضو سازمان ملل است میتونه وارد بشه، ولی رژیم صهیونیستی اجازه نداد. و اینکه آیا رژیم صهیونیستی قوانین بین المللی رو قبول دارد یا ندارد، اگر قبول دارد چگونه اجازه نمیدهد که دبیرکل سازمان ملل وارد اراضی اشغالی بشود برای مذاکره، و اگر قبول ندارد که باید از سازمان ملل خارج بشود. یعنی رژیم صهیونیستی وقتی قوانین سازمان ملل قبول ندارد باید خارج بشود از سازمان ملل.
بله، می‌خواستم همین از مسئلتون بپرسم، این عدم اجازه یا تبعاتی برای رژیم اسرائیل خواهد داشت؟
به لحاظ اعتباری و حیثیتی بله، ولی دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت می توانند قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی به خاطر جلوگیری از ورود قانونی دبیرکل سازمان ملل به اراضی اشغالی تنبیه بکنند و این رژیم رو تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار بدهند. اما به هر حال آمریکا، انگلیس و فرانسه حتما پیشنویس این قطعنامه رو به تو خواهند کرد، زیرا اسرائیل به اتکا همین وتوهای آمریکا، انگلیس و فرانسه تمام قوانین بین المللی رو زیر پا می‌گذارد.
بله، خیلی ممنون و سپاسگزارم از تحلیل شما و بیانات بسیار خوبتون جناب آقای دکتر هانی‌زاده، و انشالله که بتونیم با هم فرصت‌های دیگه در خدمت شما باشیم. عصر خوبی رو براتون آرزومندم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا
شنوندگان خوب برنامه مقاومت بدون مرز، ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 17، و حتما هم شما از خبرها مطلع شدید، آگاهی پیدا کردید که مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشون از جمله سردار شهید نیلفروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 دقیقه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشه. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصا توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. انشاءالله که حضور پرشور شما شنوندگان ارجمند و همه تهرانی های عظیم و عزیز و کسانی که حالا اطراف تهران هستند رو خواهیم دید، و قطعا این حضور رهبر معظم انقلاب یک پیام مهمی رو برای همه مخابره خواهد کرد، نه فقط ما که پیرو ایشون هستیم و در ایران اسلامی زندگی میکنیم، بلکه برای همه جهانیان. نماز جمعه میادگاه